سه، مخصوص انسانه. ما بعضی وقتا مواجه میشیم با یه رفتارهایی از طرف حیوانات، برخی اینا رو تعبیر به چی میکنن؟ تعبیر به فطرت. اینا فطرت نیست. حیوانات ممکنه یا در اثر شرطی شدن یا به صورت خاص یه ویژگی پیدا بکنن، اما این ویژگی عمومیت، ما میخوایم قاعده درست بکنیم. این که مثلا یک شتری این کار رو کرد، مثلا یک گرگی این کار رو کرد، مثلا یک حیوانی این کار رو کرد، این نمونه های موردی قاعده درست نمی کنه. ما برای حیوانات هوشیاری از سنخ انسان قائل نیستیم. بفهم ببینید، شما الان بفرمایید که یه مورچه برمیگرده بقیه میشه یا آیت انم لا تدخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. این یعنی این مورچه واقعا مثلا یه تریبونی داشته رفته گفته آی مورچه ها مثلا برید داخل مناظرتون، که این بوده واقعا؟ یعنی این تعبیر یه تعبیر از سنخ تعبیر انسانیه؟ بذار بدترش کنم من. آقا قرآن میگه وحیز الوحوشو حشرت، فوشی میشن؟ با هیچی دیگه. اگه مشهور میشن میان که دیگه کلن شاشن میان. خب دوتا انسان رسیدی که دوتا شیر بیان دوتا خرس بیان، که خب بالاخره عدالت هم برقرار شه. آیا واقعا حیوانات یه درجه از هوشیاری دارن که اونا رو در قیمت پاسخگو بکنه؟ در مورد زندگی دنیایی حیوانات قاعده‌ای نداری، استثناء داری. اینکه مثلا آقا یک شیرها در زمان امام هادی علیه السلام، اون اتفاقی که بین حضرت و متوکل افتاد، خب ممکنه شیرهای واکنش نشون دادن ناظر به عصمت امام هادی علیه السلام. بسیار. یه گرگی اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، یه واکنش نشون داد. گرگ‌ها اینجور نیستن، اینا مستاقن. در حالت عادی حیوانات هوشیاری از سنخ هوشیاری ما قاعده ندارد. این وزل و هوش و حشرت هم که گفته میشه دو تا معنا شده. یه معنا اینه که برخی میگن هم تو که قبل از قیامت این سور دمیده میشه که همه موجودات جمع میشن، وحوش هم چی؟ جمع میشن. این محشور شدن، محشور شدن قبل از قیامته. برخی اینو میگن. یه عده میگن نخیر آقا تو در قرآن اومده که و الیه یحشرون، همه به سمت خداوند محشور میشن، این هشمال قیامته. خب اگر فرض بکنیم مثلا گرگ ها و ببر ها و شیر ها و یوسپلنگ ها در روز قیامت محشور بشن، این محشور شدن برای چیه؟ برای پاسخگویی به سوال ناشی از اختیار اونهاست؟ قطعا این نیستش. حالا اینکه چیه زوایاش معلوم نیست، اما چه بسا یکی از دلایلش مثلا بتونی این باشه که حیوانات میان که جز چی باشن؟ شهود بر انسان باشن. زمین علیه ما شهادت میده، یا له ما یا علیه ما. آب همینطور، نمیدونم اعضا و جواره همینطور، آسمان همینطور، کعبه همینطور، قرآن همینطور. یکی هم میتونه کی باشه؟ حیوانات باشن. یعنی حیوانات هم بشن جزء چی؟ جزء شاهدین نسبت به اعمال ما، که حالا نفیان یا اثباتن چه بکنن؟ شهادت بدن. پس خیلی دور از ذهنه که و ازل و هوش و حشرت معناش این باشه که حیوانات بیان اون وقت پاسخگو باشن به صورتی که انسان پاسخگوه. این امکان نداره. اما علامه رحمت الله علیه میگن زوایاش پنهانه، یعنی خیلی تبیین نشده که حالا این به چه صورته. 4، مربوط به مسائل ماورایی، نه مادی و جسمانی. آن چیزی که ما در فطرت بهش میپردازیم خاصیت مادی نداره. این احساساتی که حالا بهش اشاره میکنیم، اینا خاصیت مادی نداره. مثلا در ارتباط با خوردن و آشامیدن و مثلا شهوت و غذا، از اینجور چیزا نیست. هر آن چه از ماورای ماده است. این نکته هم تو پرانتز بگم، مفطور بودن رو با چی ببینید؟ در کنار مختار بودن. تو ذهنتون خب اگه فطرت این و انسان مفطوره، پس این همه وحشیگری تو دنیا مال چیه؟ چون آدم ها در اینی که مفطورن مختارم هستم. پنجم، گاهی برخلاف سود مادی انسانه، یعنی بعضی وقتا معنویه، خب میگی معنویه به نفع آدمه، نه بعضی وقتا این معنوی در جهت مادیات به ظاهر به انسان لطمه هم میزنه، از سر خیرخواهی انسان به دیگری کمک بکنه. خب وقتی شما کمک میکنید، ظاهرا اینه که به جهت مادی چی میشید؟ متضرر میشید دیگه. آره؟ اینه مثلا آدم 1000 تومن پول میده، ظاهرا به جهت مادی 1000 تومن کم شد ازش. اینجاست که خودخواهی و خودپسندی و خودمحوری با فطرت چی میشه؟ تعارض پیدا میکنه. یعنی عملا ما گزارای فطری را لزوماً در راستای منویات خودخواهانه نمیبینیم. یکی از ویژگی‌های فطرت هم اینه که گاهی برخلاف سود مادی انسانه. چرا گفتین گاهی؟ چون همیشه اینجور نیستش. ششم، ریشه در نهاد و سرشت انسان داره. خب ریشه در نهاد داشته باشه، حالا نداشته باشه چی میشه که داشته باشه مهمه؟ نه یعنی تا بوده تا هست همینه. تو نهاد و سرشتشه، اعتایی نیستش، که مطلب بعد اینو کامل میکنه، واقعیه نه اعتباری و قرار دادی. مثلا در یه دوره‌ای آدم ها احساس کردن چقدر مثلا نسبت به هم دیگه بی محبتن، اومدن چیکار کردن؟ قرارداد کردن که انسان ها نسبت به هم چی باشن؟ محبت بکنن، خیرخواه هم بشن. دیدیم خیلی دیگه آدم ها خودخواهانه دارن رفتار میکنن، گفتیم از این بعد دیگر خواهی هم جز ویژگی انسان بشود. این حرفا کشکیه، چون ما برای فهم این ویژگی ها همین اسناد تاریخی که خیلی هاشم قبول نداریم میتونیم به عنوان حجت بگیریم که آدم ها در دورهای مختلف رویه چی دارن؟ دیگرخواهی، تعاون، ایثار. و هشتمیش، تقدیس آن توسط وجدان. ما اگر یه میل درونی داشته باشیم، یه قوه رسیدگی درونی داشته باشیم، که این قوه رسیدگی درونی چیکار میکنه؟ ارزیابی میکنه، نمره میده به ما. این قوه ارزیابی درونی به ویژگی های فطری ما چی میده؟ نمره میده. بخواد نمره بده، این خاصیت درونی نسبت به این ویژگی ها چی میده؟ نمره چند میده؟ نمره خوب میده. چرا؟ چون این ویژگی ها با اون دادگاه درونی ما چی داره؟ همخوانی داره. یعنی اون دادگاه، اون نهاد رسیدگی کننده به این گزاره ها چی میده؟ امتیاز میده. به نقطه مقابلش؟ سرزنش میده، ملامت میده. این که ما میبینیم که آدمهای بسیار وحشی، باز یه مثال دیگه بزنم، آدمهای بسیار وحشی که آقا چرا فطرت هست، آدمی که آدم کشتن براش مثل آب خوردنه، میبینیم یه مرتبه چی میشن؟ میریزن به هم. صدر اسلام از بصره بن ارتاد بگیری تا امروز، امثال همین داعشی ها، بینا سرنوشت اینا به کجا میرسه؟ یا این خلبان وحشی که اون بمب رو انداخت و مثلا 140,000 تا آدم توی هیروشیما چی شدن؟ خیلی ها 140,000 میفهمید؟ یعنی چقدر آدم؟ دفعه چند لحظه 140,000 آدم مردن. حالا اون مردایی چی؟ عکسای متولدین بعدش رو ببینید. یعنی چند تا عکس میدم برای ویتنام بود تازه که خفیف بود چیز سلاح اتمی که استفاده میکردن علیه مردم مظلوم ویتنام. بچه ها به دنیا آمده بودن، مثلا کله بچه 3 برابر تنش، چشم های عجیب و غریب، مثلا گوش دهن اینا کاملا نامتعادل. چند هنوزم که هنوز تو ژاپن بچه معلول به دنیا میاد، چون چه کار کرده بشر که چه تأثیر برای انسان میذاره خدا آگاهه. بمبای میکروبی، همین کاره که توی افغانستان، تو عراق، هر جایی که دستشون میرسه اینا که حالا میگه یه خط و خطوط یه حداقلای آقا از این میان واقعا بگذره، یه وقتی معلوم میشه این بیماریای خارق العاده از کجا میاد. مثلا ببینیم بنده هیچ تعجب نخواهم کرد که بگن 90% بیماری هایی که بشر بهش دچار شد که تا مثلا 100 سال پیش 150 سال انسان اینجوری نبود، بیماری هاش نمیدونم همین سرمادی با کلاس این بیماری سرماخوردگی بود مثلا. این بیماری ها کجا اومد بعد چی شد داروهاشه، هیچ تعجب نخواهم کرد که بگن این بیماری ها کاملا هدفمند طراحی شد، ویروسش به وجود اومد، پخش شد، بعد داروهاشو فرستادن تو بازار و میلیاردها دلار چیکار کردن؟ سود کرد. هیچ تعجب نخواهم کرد. بعضی وقتا هم یه سرصدای بلند میشه که تو نطفه خفش میکنن. مثلا برای چی شد؟ یه نفر یه صحبتی میکنه بعد یه تصادف خودجوش مثلا کاملا خودجوش به درجه رفیع هلاکت میرسه. مثلا میگه این چی داشت میگفت؟ هیچ. کی؟ ایشون از دنیا رفتن قلبشون چیز شد. یکی سالم بود. نه دیگه حالا شما ببین خیلی قلبت انگار مشکل داره. از اینا من قابل به این نیستم که حالا ما بشینیم آقا اسرائیل الان نشسته ما اینجا داریم بس میکنیم اسرائیل داره یه غلامی نیازه که این بسا رو بگه مثلا. من قابل به این نیستم اسرائیل محوری به این معنا، اما در اینکه جبهه باطل حقیقتا در خباثت و رذالت در برنامه ریزی و اجرا حد یقفی نه در این تردید نداره. بفرمید. ببینیم اینجا وجدان رو که میگیریم سوال خوبیه. آقا تعریف اینا چیه؟ شما یه محکمه تصور بفهمید در وجود انسان، خب که این محکمه بین غرایز یعنی بعد خود دانی و فطریات خود عالی حالت چی داره؟ حکم داره. نشسته این وسط، این نفس اماره ما این طرفه، نفس لوامه و نفس مطمئنه ما این بره، یه کسی این وسط کارهای خوبو مدح میکنه، تمجید میکنه، کارهای بدو تقبیح میکنه. اینه سودشتیم وجدان. ما از وجدان تعبیرمون اینه، و الا در تعابیر مثلا ژان ژاک روسو وجدانی که میگه خیلی نزدیک میشه به این فطرتی که ما میگیم. اینجا وجدان منظور اون محکمه است. اون محکمه وقتی گزارای فطری بروز پیدا میکنن چی میگه؟ نه، نفس اماره ما ویژگی فطری ماست. ما یه ویژگی هایی داریم. ببینید انسان یک موجود است، اما ترکیباتش چیه؟ یه بعد عالی داره. بعد عالی او اون بعدیه که ویژگی هایی دارد، نفسی که این ویژگی ها را توصیه می کند، تقویت می کند، پشتیبانی می کند. یه بعد دوم داریم، خود دانی غرایز قرار می گیرن و نفسی که اونها را تقویت می کنه و هر کدوم از این دوتا دیگری رو می خواد چکا کنه؟ بزنه زمین. این دو بعدن. یه محکمه هم این وسط هست که این محکمه ناظر به خوب یا بد عمل کردن ما رو سرزنش میکنه یا متو تمجید میکنه. نه، خداوند یه چیزی در وجود ما قرار داده قابلیت استفاده بد داره. اون چیه؟ خور و خواب و غضب و شهبته. اگر اینا درست استفاده بشه همش در راستای چیه؟ خوده؟ عالیه. خوب بخوریم که بتونیم کار رو خدمت بکنیم، خوب بخوابیم که سرحال باشیم وظایفمون انجام بدیم، خوب از میل جنسی استفاده بکنیم برای تکثیر نسل، خوب از غضب استفاده بکنیم برای دفاع از حق در حوزه فردی، اجتماعی و خانوادگی. این در خدمت اینه. اما چون انسان مختاره میتونه آنچنان خور و خواب و غضب و شهوت رو تقویت بکنه که هیچ ویژگی انسانی باقی نه. امر میکنه ولی امر اون مطاع نیست. به شما هم امر میکنه گوش میکنی؟ نه. پس معلوم امرش قطعی نیست. نفس لوامه هم امر میکنه، امرش قطعی نه، به اینکه کار خوب بکن انجام نمیده. پس دائما مختار بودن انسان رو ببینی. ما میتوانیم هر دو بعد را انتخاب بکنیم. به کی بستگی داره؟ به خودمون. نفس اماره امر میکنه، نفس مطمئنه هم امر میکنه، نفس لوامه هم امر میکنه. اما چه جوری؟ هر دو هم میکنن، متعلق هر دو هم مشخصه. حالا شما چی کار میکنید؟ شما میگید من اینو انتخاب میکنم، محکمه شما رو مد میکنه، من این برای انتخاب میکنم، محکمه منو مذمت میکنه. بفرمید. یکم بلندتر میگین. چیه؟ چی ما رو از حیوانات جدا میکنه و از بقیه موجودات؟ فطرتی که عقل توش هست، چون عقلی که از گزارهای فطرته. این میشه بچه ما ایزه. ما اینو پذیرفتیم، عقل هست، اختیار هست و این ویژگی هایی که ما رو به سمت کمال راهنمایی میکنن، جمعی اینا میشه اون باری که ما پذیرفتیم و بقیه قبول نکرد. امور ذاتی در انسان چیان؟ امور ذاتی در انسان دو جورن، یا ادراکی هن یا احساسی، یا شناختی هن به عبارتی یا ماشاءالله، یا شناختی هن یا گرایشی. احساسی یعنی گرایش. خب در مورد که آیا اصلا انسان ها چنین ویژگی هایی دارن، امور ذاتی دارن یا ندارن، آیا انسان ها شناخت های غیر اکتسابی دارن، انسان ها امیال غیر اکتسابی دارن، در مورد این ببینیم نظرات چی است. آیا انسان ادراکات غیر اکتسابی دارد؟ آره؟ قبل از این که بره سراغ اکتساب و علم آموزی، آیا انسان ادراکی دارد؟ نظرات رو ببینیم. برخی مطلقا ادراکات رو چیکار میکنن؟ نفی میکنن. خب همونطور که بعضی ها دویدن رو که یک امر طبیعی است نفی میکنن، همینقدر که این نفی ادراکات بده، نفی دویدن هم چیه؟ بده. بلکه اون چیتره؟ بدتره. و خار از این خارها چیه؟ قطعیه، چون مخالف میل فطریه. اونم مخالف میل فطریه. نفی مطلق میکنن، انسان هیچ شناخت غیر اکتسابی، یعنی تمام شناختاش چیه؟ همه رو باید توی این دنیا با تلاش کسب بکنه. خب این آدمایی که نفی مطلق میکنن، جالبه همشون بروندینی نیستن، برخی با استدلال دینی نفی میکنن ادراکات غیر اکتسابی رو. چجوری؟ کدوم آیه؟ عربیتون خوب نیست، مسلمان که هستین که. کی میگه؟ چی؟ اولش هم نگفتین هم نیست. یا قل هو الله احد الله الصمد، این هم آیات قرآن هم خوب، اما چه ارتباطی به موضوع دارن؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و جعلناکم و قبائل لتعارف. بازم هیچ ربطی به موضوع ندارد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. به این استناد میدن، میگن ببینین لا تعلمون شیئا، پس با نگاه درون دینی میگن ما ادراکات غیر اکتسابی کی گفت داریم؟ نداریم دیگه. نفی یعنی نداریم، سهوش باید بدیم اینجا. اینا میگن خداوند میفهمد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید وقتی تازه به دنیا آمدید. پس چی؟ پس هر آنچه میدانید و باید اینجا یاد بگیرید، به عبارتی اکتساب کنید. جوابش چیه؟ با همین آیه جواب بدین لطفا، یه قلقهای ما رو یاد گرفتیم به خودمون میزنیم. قابلیت اثباتش سخت، یک دوم چقدر میپیچونید، ساده جواب بدید. لا تعلمون شیئا بالفعل، تعلمون خیلی چیزا بالقوه. ما گفتیم بچه به دنیا اومد، همون اول توی مراسم به دنیا اومد میزنیم پس کلش صداش در میاد، بعد میگیم خب بگو ببینم مثلا مراحل چیز چیه، از کمان اولیه تا ثانویه ستای وسطش چی هست. ما اینو گفتیم، ما گفتیم کسی به دنیا میاد بالفعل علم داره، اینو گفتیم. لا تعلمون شیئا، بله لا تعلمون شیئا بالفعل، تعلمون خیلی چیزا بالقوه. با این استفاده از آیه واقعا جا داره آدم تو سر خودش بزنه. نگاه بخشی به آیات قرآن، یعنی این حرفی که زدن به بقیه آیات دقت بکنه، بقیه را حرف خوبی بود، اما میخوام بگم این آیه رو با خودش میشه جواب داد، چرا با آیات دیگه مراجعه کنی؟ دو، بروندینی. برخی از اندیشمندان غربی مثل لاک و هیوم و دیوید هیوم و اینا معتقد به چی هم؟ معتقدن انسان لوح سفیده، وقتی به دنیا میاد هیچی روش نیست، هرچی هست باید همینجا یاد بگیره. نتیجه این نگاه چی میشه؟ نه نه نه، شکگرایی مطلق، شکاکیت. چرا؟ چون هیچ چیز ثابتی نیست، دائما این سوال مطرح میشه از کجا معلوم این چیزایی که همش تازه کسب شده چی باشه؟ درست باشه و قابل استناد باشه. از کجا معلوم؟ اینا اینقدر نفی میکنن که خودشون هم چی میشن؟ نفی میشن. با نگاه بروندینی برخی اندیشمندان غربی معتقدن که ما ادراکات غیر اکتسابی نداریم، که خب طبیعتا ما حرف اینا رو قبول نمی کنیم. برخی میپذیرن، میگن چرا آقا ما ادراکات غیر اکتسابی داریم. یک عده میگن ادراکات غیر اکتسابی چیه؟ بالفعل همش یا برخیش. کی میگه همه شناخت‌های غیر اکتسابی انسان بالفعل؟ افلاطون. با چه تعبیری؟ نه، اون نمیگه عالم زر، عالم مصول. ما قبلا عالم مصول بودیم، همه چی اونجا دیدیم، بعد میام دنیا چی میشه؟ همه چی یادمون میاد. خب این عالم مصول کی اثبات کرده؟ ویژگیاش چی بوده؟ ادعا که کاری نداره که. اون معتقده ما همه چی اونجا یه بار دیدیم، اومدیم اینجا داریم یادآوری میکنیم. برخی میگن نه خیر، یک سری از ادراکات ما قبلا در یه جایی به ما نشون داده شده، گفته شده، حالا اومدیم اینجا داریم اونا رو چیکار میکنیم؟ این نظر کیه؟ نه نه، عجب ترتیب بگیم. این که ادراکات غیر اکتسابی رو قبول میکنن ولی میگن اینا بالفعله، فقط اینجا چی میشه؟ یادآوری میشه. همه شناختا نه، برخی شناختا نه. کی؟ کانت و دکارت. کانت و دکارت معتقد به اینه. چی شده؟ درجه نمیشن. کانت و هم تو همین اوضاع من میرن فعالیت خوبی دارین شما، اوضاعی لاین فوا این چیزه. کلاسی داریم بچه ها، مثلا خیلی برو یه نفر از فقط منتظر یه جو که شلوغ میشه میگم خوب شد فضا شروع شد، یه مشارکت جدیدی داشته باشین. کلن در مباحث خبیسگونه و اینا اون مثلا فعالیت داره. حالا دیدم کانتو میگن همکاران، خب همون ذهن رو به کار بندازین، دکارت رو یادآوری بکنین. کانت و دکارت اینا معتقدن که برخی شناخته اینجوره، ما قائل به هیچ کدوم اینا نیستیم. ما میگیم چی؟ ادراکات غیر اکتسابی، ادراکات غیر اکتسابی داریم، میپذیریم، اما اینا چی هم؟ بالقوه‌ن، بالفعل نیستن. میاییم در این عالم چی میشه؟ اینا ما یه شناخت کلی داریم، شناخت محدودی داریم. این شناخت کلی و محدود وقتی میایم تو این دنیا چی میشه؟ این بالفعل میشه. ما وقتی بچه ایم کسی به ما میگه جز و کل نسبتشون چجوره، کدوم بزرگتر کدوم کوچیکتر، کسی به ما میگه؟ نه. اینا رو چی؟ انگار خودمون یه استعدادهایی داریم از جمله حقیقت جویی، میریم دنبالش. اینجا نوام چامسکی چون زبانشناسی کار میکنه یه چیز جالبی میگه. میگه به نظر شما روابط اعداد پیچیده تره یا روابط کلمات؟ قطعا کلمات دیگه، چرا تردید میکنین؟ اعداد معلوم، یک دو سه چهار، رابطه کلمات. شما به یه بچه بگید امروز مثلا جدول ضرب بگید، یک مثلا یک یکی یک دوتا یک سه تا تا نه بگین، یک بار یه روز بهش بگین، فا فردا همینا رو ازش بپرسین و با اینا بگین که حالا ما ترکیب جدید داشتیم مثلا 11 تا 14 تا، نه اولی رو میتونه بگه نه دومیو. اما کلمات، بچه‌ها کلمات که میشنون هم خودش رو یاد میگیرن هم باهاش ترکیبای جدید درست میکنن، در حالی که ساختار زبان کجا، ساختار اعداد کجا. بعد چامسکی میگه این نشون دهنده چیه؟ ادراکات پیشینیه. اگر این ادراکات پیشینی زبانشناسانه در وجود انسان نباشه، قطعاً انسان‌ها حرف زدن رو یاد نمیگیرن. حالا شما برو سراغ اونا که به 15 تا زبان حرف بزنن. کلماتی که میشنوه هم خود اونا رو سر جاش به کار میگیره، هم با اینا ترکیبای بچهای کوچولو. مثلا شما میبینید مثلا 5 سالشه بریم که البته، انقدر به درم در قش و ظرف نه الهی قول بده البته میگه، مثلا کلی تعجب میکنه، داره که داره میگه مثل که ما عاقلی ما. مثلا شما چوغزار میکنم و طبع اون اینه دیگه، از 5-6 سالگی متاسفانه البته به هر حال از اینجور چیزا ترکیبا اینجوری میگن. یعنی بعضی وقتا حواسشون نیست، میگه به هر حال البته دیگه، میزنم به هر حال البته دیگه چیه معلوم نی خیلی. خب آیا امیار غیر اکتسابی هم داریم؟ ما تازه میخوایم الان اینجا باز از امور ذاتی میخوایم برسیم دوباره سر فطرت یکم دعوای استدلالی بکنیم. آیا امیال غیر اکتسابی هم داریم؟ اینجا میگیم بله، این امیال گاهی اوقات جسمی هن، گاهی اوقات روحی. یعنی این رو میبینیم در وجود خودمون. حتی یه میگن نه اینا رو اثبات کنید. چه آدم میگه میخواد بحث علکی بکنه، میگه اینا که شما گفتید من در وجود خودم احساس نمیکنم. من اصلا هر چی فکر میکنم نمیفهمم. ظلم خوبه یا بده؟ خب دیگه برای این آدم ها استدلال آوردن خیلی فایده ای. یه کسی رو منبر بود گفت بله، این چه حرفیه که شیطان در آتش عذاب میشه؟ شیطان از آتیشه، جهنم از آتیشه. آتیش که آتیش رو نمیتونه بهم ببره. نو که نو رو لطمه نمیزنه. و از اون طرف هم ما انسان ها مجبور هستیم. و سوم ما نمیتونیم چیزهایی رو بپذیریم که با چشم قابل رؤیت نیستن. داشت حرف میزد، بهلول رد شد، یک کلوخ بردار زد کله طرف، جیغ و دادش بلند شد، رفتن پیش هارون رشید. او با هارون شکایت کرد که آره این بهلول اومده با سنگ من زده کلم درد گرفته اینا. گفتش که شما مگه رو منبر نگفتی نو نو رو از بین نمیبره؟ تو از خاک کلوخ هم از خاکه، چجور خاک به خاک میتونی لطمه بزنه؟ این اولا. ثانیا مگر تو نگفتی که ما چیزی رو که به چشم نبینیم قبول نمیکنیم؟ دردتو نشون بده ببینم. اینم دو. سه، و مگر نگفتی ما انسان ها مجبور هستیم، اختیار نداریم؟ دستم یه چیزی رو برداشت پرتاب کرد، به من چه ربطی داره؟ هارون گفت آقای بهلول شما بفهمید. بون یارم گفت شما حرف میزنی بار تو دهنت بچرخون اینجوری ضایع نشی. این که ما بگیم ادراکات انسان چگونه قابل توجیه هم، گاهی اوقات به موجوداتی میرسیم بدیهیات هم انکار میکنیم، با اینا بس نمیکنیم. گاهی اوقات ادراکات احساسی، ببخشید ادراکات نه، احساسات و امیال غیر اکتسابی ما جسمی هم، اینا قابل توجیه مادی هم. ما دوست داریم بخوریم، دوست داریم بخوابیم، دوست داریم بنوشیم. خب اینا قابل توجیه مادی هم دیگه، جسم نیازهایی داره باید پاسخ داد. اما آیا ما امیال روحی غیر اکتسابی هم داریم؟ اینجا دعوا آغاز میشه. ما میگیم بله داریم، اسمش هم چیه؟ فطرته. غربیا یا کلن بعد روح رو انکار میکنن یا روح رو انکار نمیکنن. میگن چی؟ آفری. میگن روان. میگیم این کلمه روان دائما به کار میره ناشی از چیه؟ چون اگر کلمه روح رو بپذیرن بروندادش میشه چی؟ میشه بعد ماورای ماده و من، لذا میگن روان. انگار یه چیزی درون انسان از سنخ ماده نیست، اما خارج از این محدوده نیست، یه چیز بینابینی. یه چیزی که ما بهش میگیم فطرت، یعنی احساسات غیر اکتسابی روحی. این فطرت، سوال اینه اصلا چنین گرایشاتی وجود داره در انسان؟ آیا یه امیالی، یه استعدادی، یه گرایشی، یه کششی هست؟ اولا. ثانیا اگر هست چجوری قابل تبیینه؟ ما میگیم بله همچین چیزی هست. مثلا حقیقت جویی. چی باعث شده که انسان ها این مقدار علوم جدید مثلا و شعب علمی درست بکنیم. فلسفه برای چیه؟ اینقدر ما کنکاش میکنیم که ببینیم خداوند چگونه است، صفات خدا چه شکلی، این مال چیه؟ مال میله حقیقت جویی ماست. علم درست میشه، دانش درست میشه. از اون ور خیرخواهی، برای چی آدم ها برای همدیگه چی هن؟ به نوعی نگرانن، احساس دلسوزی میکنن، خیر میطلبند. برای چی؟ یعنی شما به یه بچه آموزش دادید که مثلا میبینی بچه دیگه افتاد دستشو بگیره، بهش گفتیم بچه دیگه اون دست میگیرتش. حالا میرسیم، حالا میخوام بهش بس بکنم. سوم، نمونه سوم، جمال طلبی. کی به ما گفته چیزای قشنگو دوست داشته باشیم؟ شما بچه‌تون گفتی جلو عروسک فروشی میرسی یا جلو نمیدونم دوچرخه فروشی یا هر چی که خیلی کالاش متنوع، وایسا نگاه کن. آره حتی شما بعضی از بچه‌هاتون اینجوری باید بگی به طلا فروشی میرسن اینجوری بهتشون بزنه. پسر مثلا 15 ساله جلو طلا فروشی که اینا رو مامانش وایساده، از بس هاش خانم اونجا ایستادن، این بچه فهم کنه اون ایستادن اونجا یک روایت چیزی داره، بالاخره امامزاده چیزی پشت نشیش هست. نمونه دیگه خلاقیت، این نوآوری و ابداع از کجا اومده؟ برای چی بچهای 2-3 ساله وسیله میدی دستشون، اولین کاری که میکنن شکمشو پاره میکنن؟ برای چیه؟ کسی به این آموزه؟ اتفاقا ما خیلی وقتا از این کار چی میشیم؟ ناراحت میشیم و نگران که این بچه خرابکاره. این بچه خرابکار نیست، شما بی عقلی. خب عقل داشتی میفهمی که این ناشی از چیه؟ گرایشی است به نام خلاقیت، به نام حقیقت جویی. میخواد ببینه چه خبره. این که انسان ها اینقدر نوآوری میکنن، فکر میکنن کشتی درست میکنن، فکر میکنن هواپیما درست میکنن، فکر میکنن فضاپیما درست میکنن. این که انسان ها میرن سراغ خداخواهی، هر وقت گرفتار میشن کجا رو نگاه میکنن؟ آسمون رو. یعنی چیه که یه باری مثلا هواپیما یه تکون میخوره همه تسبیحاشون رو در میارن؟ شما تو چند لحظه پیش که خرم بودین، الان چی شد؟ یه مرتبه ذکر و دعا و گرفتار که میشن همینه. مال چیه؟ همه این ویژگی ها ناشی از اینی که انگار یه چیزایی در وجود ما هست، اما این که این چیزهایی که در وجود ما هست ماهیتش مادیه یا ماورای ماده؟ بفرمایید. نگفتیم رو جهل و ترسه، گفتیم این که انسان ها یه وقتایی با این که عمد در این دارن که سراغ خدا نرن میرن سراغ خدا. یعنی چی؟ یعنی این میل در ناخودآگاهشون هست، اما ریشه این رفتن چیه مفصل میخواییم بحث کنیم. بفرمید. ادراکات اکتسابی، خب بله. نه، ادراکات اکتسابی تو عالم خیلی از علومی که اگر عقل رو بالقوه اونا بگیریم، بله ما عقل داریم که بالقوه میتونیم اونو کسب بکنیم، اما اینا غیر اکتسابی نیست. به همین خاطر یه سری انسان ها اینا رو دارن، یه سری انسان ها نداره. خب هر قوه‌ای که این قوه نیستش، که یه سری چیزا در وجود انسان بالقوه است، با حرکت جوهری بالفعل میشه، مثل برخی ویژگی‌های جسمی و روحی انسان. اما یه سری توانمندی‌های بالقوه‌ای در وجود انسان مثل علم آموزی هست، خاص بالفعل میشه، نخاص بالفعل نمیشه. نه بفرمایید. یه سریش ممکنه تقلیدی هم باشه، اما کار تقلیدی چقدر با انسان همراهی میکنه؟ تقلید تو جبه به وجود میاد دیگه، انسان ناآگاهانه یه چیزی رو تقلید میکنه. وقتی علم به ریشه اون عمل پیدا کرد دیگه انتخابش میکنه، یا ادامه میده تقلید و یا ادامه نمیده. همین این که از فضای تقلید خارج شد، یعنی اون سنی که بچه ها به طور معمول میرن سراغ تعقل که چرا من این کار را میکنم یا نمیکنم، بعد میبینیم اون کار رو سفت و سختتر ادامه میده. اینشون دنده چیه؟ نشون دهنده این که علاوه بر اون تقلید ناخودآگاه یه میلی هم نسبت به این کار در وجودش هستش. خب چنین گرایشاتی وجود دارد؟ بله. چرا وجود دارد؟ اینجا میخوایم تبیین بکنیم که چرا وجود دارد و این وجود ماهیتش چیه. از دو حال خارج نیست. یا این گرایش ها که در وجود انسان هست که میگم هر کسی گفت من قبول ندارم اینم، دیگه واقعا بحث کردن باش بیفایده. میگم این شما اینو قبول نداری که بچه کوچولو وقتی وسیلش رو میگیرن بدون آموزش دیدن و حتی بدون تقلید شاکی میشه از این که مالکیتش سلب شده، این نشون دهنده اینه که نسبت به یک سری خیر و شرها فطرتاً مایل. میگه اینم قبول ندارم من. خب ما دیگه با این آدم بسی؟ شما الان باید بنگاه بس کنی. میگه قبول داری جز از کل کوچیکتره؟ میگه نه قبول ندارم. بس با این آدم. اسمش چیه؟ مراعه. بلا شک بیفایده است.